و ما با برنامه خدمت شما عزیزان آهنگ بسیار زیبا بود با شعری از حافظ از اشعار سعدی. در ادامه به معرفی سایر ادیبان و شاعرانی میپردازیم که با ما همراه باشید. با خواجوی از شعرای بزرگ قرن هشتم است که در قصیده و مثنوی و غزل بسیار توانمند بوده و حافظ از هنر این شاعر نیز بهره برده است. گرایش حافظ از دیگر شاعرانی است که حافظ از او و آثارش تأثیر پذیرفته است. فریدالدین ابو حامد از بزرگترین عرفا و شعرای ایران است. مطابق تعابیر و مضامینی که در آثار حافظ وجود دارد و شباهت آنها با اشعار و آثار عطار نیشابوری، صاحب نظران معتقدند که حافظ عزیز باید به این نکته هم اشاره بکنیم که در دنیای شعر و ادبیات از زمانهای گذشته تا الهام و الگوبرداری از آثار دیگر شاعران و ادیبان مرسوم بوده و هست. بنابراین یافتن تعابیر و مضامین مشابه با اشعار دیگر است که حافظ نیز مانند دیگر شاعران از این موضوع غافل نبوده که با بهره بردن از آثار ادیبان و شاعران دیگر اشعار خود را رشد و ارتقا دهد. نظامی یکی دیگر از کسانی است که به عنوان افراد تاثیرگذار بر حافظ، حکیم ابو محمد، الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن معید نظامی، شاعر معروف ایرانی در قرن ششم هجری قمری است. او از فنون حکمت و علوم عقلی و نقلی و طب و ریاضی و موسیقی بهره کامل داشته و پنج گنج یا خمسه است. دکتر منصور رستگار فسایی از صاحب نظران حوزه ادبی در خصوص تأثیر پذیری حافظ از نظامی میگوید: نظامی پیش الگویی برای حافظ است. حافظ دست کم 60 بار از چه نظامی میده است. مثل این است که او منتظر بوده تا کتابی از نظامی در برابرش باز باشد و برداشت خودش را از آن نشان بدهد. حالت زیبایی پسندی و وسعت تفکر نظامی برای حافظ مؤثر بوده است. اما حافظ مقلد نظامی نیست. دوستان و همراهان عزیز، بر اساس آنچه گفتیم، سعدی، مولوی، خواجوی کرمانی، عطار نیشابوری و نظامی از شاعران و ادیبان بزرگ ایرانی هستند که حافظ شیرازی از آنها الهام گرفته و با آموختن از آثار و اشعار آنها زیبایی آثار خیش را دوچندان کرده است. اما در همین جا و در لحظات پایانی برنامه این هفته با این نکته مهم هم اشاره بکنیم که حافظ به سبک خود با شیر منحصر به فرد از این ادیبان الهام گرفته است و توانسته از امتزاج دیگر سبک شعری منحصر به فردی برای خیش خلق نماید. از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا؟ نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه دست، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های صدای سخن عشق رسیدیم. در برنامه‌های آینده باز هم از حافظ و زمانه و زندگی او خواهیم گفت. پیروز و تندرست باشید. ایام به کامتان و بدرود.
ساعت 5 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله را به عنوان نماینده خود در لبنان معرفی کردند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای در حکم شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان را به عنوان نماینده خود در لبنان منصوب کردند. در حکم رهبر معظم انقلاب که به زبان عربی منتشر شده، شیخ نعیم قاسم به عنوان نماینده ایشان در لبنان در اداره امور دینی، امور حزبیه، مدیریت وجوه شرعی، رسیدگی به نیازمندان و نیز هزینه کرده سهم امام در شریعت مقدس و اطلاع اسلام معرفی شده است. پیشتر شهید سید حسن نصرالله نماینده حضرت آیت الله العظما خامنه ای در لبنان بود. داستان عمومی مرکز خراسان رضوی از کاهش ورود اسبای غیر مجاز از مرزهای شمال شرقی ایران خبر داد. داستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی گفت ورود اسبای غیر مجاز افغانستانی به کشور از سمت سرحدات شرقی و مشترک ایران با افغانستان کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه سرحدات شمال شرق ایران از امنیت بالا و پایداری برخوردار است گفت امنیت سرحدات شرقی کشور باعث شده که بیشترین اسبای غیر مجاز از سمت مرزهای ولایت جنوبی وارد کشور شوند. درودی با بیان اینکه اجرای پروژه انسداد دیوار مرزهای شمال شرق ایران نقش زیادی در کاهش ورود غیر مجاز اسبای افغانستانی به ایران داشته است، افزود روزانه شمار زیادی از اسبای غیر مجازی که در برخی از ولایات کشور از سوی دستگاه‌های متولی توقیف می‌شوند از طریق گذرگاه بین‌المللی دو قارون به کشورشان بازگردانده می‌شوند. وی گفت برای مقابله جدی با این موزل همکاری حکومت افغانستان هم نیاز است که این موضوع اهمیت زیادی دارد. چهارمین نشست بین‌المللی دوحه با موضوع افغانستان که قرار بود هفته آینده در پایتخت قطر برگزار شود به صورت آنلاین برگزار می‌شود. پس از برگزاری سه نشست بین‌المللی با محور افغانستان در دوحه قطر، نشست چهارم که قرار بود به صورت حضوری هفته آینده برگزار شود لغو و نشست آنلاین جایگزین آن شد. وزارت خارجه قطر پیش از این اعلام کرده بود که در نشست چهارم دوحه بر ضرورت استفاده از پیشرفت‌های مثبت به دست آمده در سومین نشست و بهره‌گیری از نتایج آن تأکید خواهد شد. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هم گفته بود که در صورت تایید دستور کار نشست چهارم از سوی حکومت سرپرست افغانستان، هیئت طالبان در نشست چهارم دوحه شرکت خواهد کرد. در میان سه نشست گذشته در دوحه طالبان تنها در نشست سوم که ماه جون سال گذشته برگزار شده بود شرکت کرده بودند. در آن نشست ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان رهبری هیئت اعزامی این گروه را به عهده داشت. حمایت از سکتور خصوصی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و تامین معیشت جایگزین برای زارعان از مهمترین مسائل مطرح شده در نشست سوم دوحه بود. در حالی که حرف و حدیث ها درباره طولانی شدن سفر سرپرست وزارت داخله طالبان به امارات و بازنگشتن او به افغانستان بالا گرفته بود، سخنگوی ارشد حکومت طالبان از بازگشت سراج الدین حقانی به کابل خبر داده است. ذبیح‌الله مجاهد در مصاحبه با رسانه ها گفت سرپرست وزارت داخله به کابل برگشت است و اکنون در افغانستان به سر می برد. این در حالی است که پیش از این شورای امنیت سازمان ملل نیز با تمدید معافیت حقانی از ممنوعیت سفر برای مدت 10 روز اعلام کرده بود که او با مجوز این شورا برای انجام مناسک عمره به عربستان سعودی رفته است. سراج الدین حقانی حدود 15 روز پیش به همراه رئیس اطلاعات طالبان به امارات متحده عربی رفت و با رئیس دولت آن کشور دیدار و گفتگو کرد. معافیت 10 روزه ممنوعیت سفر سراج الدین حقانی تا 3 فوریه بوده است. پیش از این برخی رسانه‌های افغانستانی بازنگشتن حقانی به کابل را در چارچوب اختلافات او با رهبر طالبان تفسیر کرده بودند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با وزیر خارجه تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان دیدار و گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
وزارت خارجه تاجیکستان از دیدار سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه این کشور و توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان خبر داده است. این وزارت در بیانیه نوشته که دو طرف در این دیدار در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. در بیانیه آمده که در این دیدار توماس نیکلاسون و سراج الدین مهرالدین گفتگوی سازنده‌ای در مورد مسائل مرتبط با وضعیت افغانستان و همچنین همکاری‌ها در مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای کنونی انجام شد. طرفین همچنین نظریات خود را در مورد وضعیت کنونی و چشمانداز توسعه روابط بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا در حوزه‌های مختلف مبادله کردند. خلیل احمد نادم آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
تاجیکستان یک کشور همسایه شمالی افغانستان است که برای افغانستان بسیار مهم است. ما رابطه تاریخی فرهنگی با تاجیکستان داریم، رابطه اقتصادی داشتیم و این کشور نگرانی خود دار از نهی افغانستان، از نهی امنیتی، از نهی که مواد مخدره داخل خاکش میشه.
تاجیکستان تنها کشور در آسیای مرکزی است که با حکومت طالبان رابطه نزدیک برقرار نکرده و این کشور در طی 3 سال گذشته بارها درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان و تجارت مواد مخدر ابراز نگرانی کرده است. در همین حال شماری از آگاهان امور امنیتی از جمله صادق شینواری میگویند که حکومت طالبان به کشورهای همسایه و منطقه پیوسته اطمینان داده که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده نمی شود، زیرا حکومت طالبان علیه گروه های تروریستی در افغانستان مبارزه جدی انجام داده و این گروه ها را سرکوب کرده است.
امارت اسلامی افغانستان مکررن از عدم خطر از خاک افغانستان به کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه اطمینان دادن. نه تنها رئیس جمهور کشور تاجیکستان طور مداوم از تهدیدات امنیتی احتمالی از خاک افغانستان بیشتر نگران است.
مقامات ارشد تاجیکستانی بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان پیوسته از تقویت و گسترش گروه‌های تروریستی از جمله داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را خطر جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانستند و نیز بارها خواستار جلب نیروهای ذخیره برای تقویت مرز این کشور با افغانستان در صورت ضرورت شدند، با آنکه حکومت طالبان اطمینان می‌دهد که خاک افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگر به ویژه آسیای مرکزی نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری خود از پاسخ دادن به سوال خبرنگار زن افغانستانی به بهانه متوجه نشدن لهجه او سر باز زد. دونالد ترامپ در نشست خبری مشترکش با بنیامین نتانیاهو وقتی با پرسش یک خبرنگار افغانستانی درباره برنامه‌های دولت او در قبال افغانستان مواجه شد، گفت که به دلیل لهجه‌اش صحبت‌های او را متوجه نمی‌شود. در این نشست خبرنگار زن افغانستانی از ترامپ درباره برنامه‌اش برای تغییر وضعیت در افغانستان و آینده مردم این کشور و نیز روابط دولت او با طالبان و احتمال شناسایی رسمی این گروه پرسید، اما ترامپ در پاسخ گفت که به سختی متوجه سخنان او می‌شود. ترامپ از این زن پرسید که اهل کجاست و وقت خود را افغانستانی معرفی کرد. خطاب به وی گفت: صدا و لهجه زیبایی دارید، اما مشکل من این است که من نمی‌توانم یک کلمه از حرف‌های شما را بفهمم. فقط این را می‌گویم که موفق باشید و در صلح زندگی کنید. ترامپ در حالی از پاسخ دادن به این خبرنگار افغانستانی تفره رفت که بارها از عملکرد دولت بایدن در قبال افغانستان انتقاد کرده بود. همچنین برخی کارشناسان معتقدند روی کار آمدن دونالد ترامپ سیاست‌های آمریکا را در قبال افغانستان تغییر خواهد داد. یک نهاد صحی وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داد تصمیم دولت ترامپ برای کاهش کمک‌های آمریکا به افغانستان می‌تواند تا سال 2028 به مرگ 1200 زن به دلیل بارداری و مسائل مرتبط با آن منجر شود. مدیر منطقه ای آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه گفت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA برخی خدمات وابسته به کمک‌های مالی آمریکا را که راه نجاتی برای زنان و دختران در بحران‌ها از جمله در جنوب آسیا است به حالت تعلیق درآورده است. پیای اسمیت افزود تأثیر این وضعیت به ویژه در افغانستان بسیار چشمگیر است، جایی که هر 2 ساعت یک بار یک مادر به دلیل عوارض بارداری قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهد و این کشور را به یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای زایمان زنان تبدیل می‌کند. اسمیت تصریح کرد قطع حمایت ایالات متحده منجر به مرگ 1200 مادر و 109,000 بارداری ناخواسته خواهد شد. مدیر منطقه ای آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه در این حال تاکید کرد که صندوق جمعیت سازمان ملل امسال به بیش از $308 میلیون برای حفظ خدمات ضروری در افغانستان، بنگلادش و پاکستان نیاز دارد. ترامپ ماه گذشته اندکی پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری دستور داد کمک‌های توسعه خارجی ایالات متحده برای یک دوره 90 روزه متوقف شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ایجاد یک مرکز صحی در لغمان با هزینه 17 میلیون افغانی در این ولایت خبر داد. یک مرکز صحی در لغمان با حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ایجاد و آغاز به فعالیت کرده است. وزارت صحت عامه طالبان امروز در صفحه رسمی اکس خود ضمن اعلام این خبر نگاشت: مرکز صحی لغمان که در ولسوالی پادپخ ساخته شده است توسط والی این ولایت افتتاح شد. بر اساس اطلاعات وزارت سرطامه طالبان، این مرکز شامل 18 اتاق، یک ساحه سبز و برخی امکانات دیگر می باشد. وزارت سرطامه حکومت طالبان از افزایش شمار مبتلایان به بیماری های سرطانی در کشور خبر می دهد. باز هم گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از کابل.
آمار مبتلایان به بیماری سرطان نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در روز جهانی مبارزه با سرطان اعلام کرده که نزدیک به 6000 واقعه جدید سرطان در کابل به ثبت رسیده است. به گفته شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، در این مدت نزدیک به 24000 تن دیگر که یا قبلا مبتلا به سرطان بودند و یا تازه به آن مبتلا شدند، به شفاخانه های سراسر کشور مراجعه کردند.
په افغانستان کې هم ځینې علتونه دي چې د هغه له کبله د سرطاني ناروغیو واقعات پورته شوي دي. تېر کال له موږ سره په مرکز کې څومره چې واقعات رجستر شوي دي، نږدې 6000 نوي واقعات ثبت شوي دي. همدارنګه نږدې 2500 هغه ناروغان مراجعه کړي چې له وړاندې هم په سرطان باندې اخته ول یا هم نوي په سرطان اخته شوي دي.
سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنان از ایجاد یک مرکز تداوی ویژه سرطان در کابل خبر داده و میافزاید وزارت صحت عامه حکومت طالبان تلاش دارد در زونهای کشور خدمات معیاری صحی را برای بیماران سرطانی ارائه کند.
د یامې روغتیا وزارت هڅه کوي تر څو موږ وکولای شو په زونونو کې او په مرکز کې د سرطان ناروغانو لپاره منظم روغتیایي مراکز ولرو تر څو دوی ته خدمات وړاندې کړي. سکر به نسبت وړاندې ته یو څه دا خوي چې موږ په مرکز کابل کې 220 د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره یو مرکز ولرو. ان شاء الله په دې نږدې کې به روغتیایي خدمات پیل کیږي. همدارنګه په 500 زونونو کې موږ
در همین حال احمد جاوید مسئول بخش داخلی شفاخانه سرطانی کابل میگوید روزانه بین 120 تا 180 بیمار مبتلا به سرطان به این شفاخانه مراجعه می کنند، اما به دلیل کمبود بستر، دوا و امکانات پزشکی و تمامی این بیماران رسیدگی نمی توانند.
گفتیم که کمبود وسایل تشخیصی داریم، کمبود دوا داریم، کمبود پرسنل مسلکی داریم. دیگه انشاءالله خداوند مهربان است، به همه اینا پلان مد نظر است که در وقت بسیار نزدیک انشاءالله که همه خدمات به شکل بسیار درست و استاندارد با جای بسیار کافی با مریضا مهیا خواهد شد.
متخصصان تغذیه ناسالم، آلودگی محیط زیست، استفاده از مواد مخدر و استرس و ناآرامی را عامل اصلی گسترش بیماری های سرطانی می دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 4:45 دقیقه و 19 ثانیه با وقت کابل خواهد بود. تا بخش بعدی خبرها از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به ساعت 5:15 دقیقه با وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه روی موج جوانی تقدیم شما سروران گرامی میشود.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی میشود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
لبخند عاشقانه تو ثبت می شود، سهم تو از بهار جوانی جوانی است. به نام خدا و سلام دوستان جوان.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت، خوبانی روی موج جوانی، سلام بر شما، خوش آمدین.
عزیزان دل، حالتان چطور هست؟ خدا را شکر که خوب هستین. ما هم روز و روزگار را براتان زیبا و دلخواه آرزو میکنیم. ایام الله دهه فجر را هم به مردم عزیز ایران و همه آزادگان جهان تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
ما هم تبریک و تهنیت عرض میکنم و روزهای خوش را به مردم ایران و جهان آرزو میکنم. در این عصر زیبا اولین آرزویم برای شما دوستای جوان هم ایست که شربت جوانی نوش جانتان و لحظه ها هم با کامتان.
من ارغوان حیدری هستم
و من هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه،
خانم مریم بزرگری صدابردار امروز برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه
و گزارشگرای خوبی برنامه خانم ها شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرید با این شماره ها:
در ایران 3826
0794 717144، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپفاک
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
دانشگاه. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
اوشادو مهربان یلدوجی رمینی هستم، یک تن از مسئول رحمان رحیم. من مسجد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از صلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
بله دوستان عزیز، اینجا برنامه روی موج جوانی است و شماره اختصاصی که برای شما در نظر گرفتیم 2098 999 10 56 459.
بله حتما پیام های خوبتان را رای کنین برای ما دوستان عزیز از طریق این شماره پیام که آقای موحد اعلام کردن، parstoday.ir/dari هم که یاد دارین آدرس سایت رادیو دری هست. دوستان عزیز در هر کجای دنیا که باشین از طریق سایت ما هم میتونین برنامه را هم به صورت زنده بشنوین و یا به آرشیو برنامه های سایت برین. روی موج جوانی را که پیدا کردین میتونین برنامه های روزهای گذشته ما را هم اونجا بشنوین. برای دوستان عزیز ما که در ایران هستن این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را بشنوند. در همین ساعت @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است.
بله تشکر از شما خانم حیدری. میرسیم به اعلام موضوع برنامه که ادب هست. بله. امروز روز آخر ادب است دیگه. نه
بله دیگه، امروز چهارشنبه است،
فقط امروز با ادب باشیم دیگه روز...
نه دیگه، از بعد کلش با ادب است دیگه. با این همه یک هفته گفتیم، با این همه تاکیدات انشالله که تا حالا هم که بودیم ولی زیادتر از این.
آبا خیر. دوستان عزیز، موضوع ادب هست. از شوخی که بگذاریم، سوالی که از شما پرسیدیم ایست که با چه کسی با ادب میگیم و خصوصیات یک آدم مؤدب چی هست؟
بله، و امروز از ادب در ادبیات پارسی میگیم.
بله.
Thank you.
بله.
خانم ایداری در بله. چندمین روز از ایام الله دهه فجر قرار داریم؟
در ششمین روز از ایام الله دهه فجر هستیم که باز هم تبریک و شاد باش عرض میکنیم این روزها را و مردم شریف و عزیز ایران و همه آزادگان جهان.
جهان. بله واقعا روزهای خاطر انگیزی هستی. روزها ما و شما در هر کوچه و برزن هم که میبینیم
بله.
چقدر شور و شادی بین مردم ایران به اوج خودش رسیده. هر جا میبینی که بیرق پیروزی انقلاب بله. سر خانه هایشان سر در بیواد منازلشان نصب کردن و در خیابان ها و کوچه ها
بله.
تمام جاها ماشاءالله همون تو رنگ و بوی انقلابی بله، به خود گرفتن بله. خب ما هم به دوستای عزیز قول داده بودیم که بخش اول برنامه ما هم روزهایی که اعیاد شعبانیه را نداریم مخصوص ایام الله دهه بله. فجر است.
پس بریم بشنویم بخش بله. اول را.
بخش بله بخش اول همکاران ما آماده میکنن که
بعد
بجای
از لحظاتی بله
بله آماده هست با هم بشنویم بله.
مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند نه قضیه قدس پیش میاد و نه قضایای افغانستان پیش میاد و نه قضایایی که برای مسلمین در جاهای دیگه پیش میامد و پیش میآید پیش میاد. باید تا کی ملت های مسلم هم در غفلت باشند؟ چرا این ملت ها در مقابل این ابرقدرت ها قیام نمی کنند؟
این بیداری عظیمی که در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده است این از اون حوادثی است که گاهی دو قرن سه قرن میگذرد تا یک چنین حادثه ای به وجود بیاد. از اون حوادث بسیار مهم و تأثیرگذار و تاریخ سازه. یک تحول بنیانی دارد در این منطقه اسلامی، منطقه عربی و اسلامی دارد انجام میگیرد. این نشانه بیداری امت اسلام است. بیداری امت اسلام همین چیزی که سالهاست دهها سال است که شعار آن در جمهوری اسلامی داده می شود امروز در متن زندگی این کشورها دارد خود را نشان می دهد. دو خصوصیت در این تحولات وجود دارد. یکی عبارت است از حضور مردم و دیگری عبارت است از سمت و سوی دینی در این حرکت ها. وقتی مردم بیدار شدن، وقتی احساس قوت و قدرت و توانایی کرد یک ملت، هیچ چیزی نمیتواند راه او را سد کند. البته دشمنان ملت های مسلمان یعنی نظام سلطه، آمریکای شیطان بزرگ، صهیونیست های غدار و حیوان صفت، اینا البته مشغول فعالیتن، میخواهند نگذارند این پیروزی ها به کام مردم شیرین بیاد و به معنای واقعی کلمه به پیروزی نهایی برسه. اونا دارن تلاش میکنن. اما اگر ما ملت های مسلمان بیدار باشیم به ندای قرآن که ما را به صبر و استقامت و ثبات امر می کند، به ما امید می دهد، به ما امید می ده قرآن. اگر به این ندای قرآنی گوش کنیم، به خدای متعال سوء ظن نداشته باشیم، امیدوار باشیم به وعده الهی و برای اون تلاش کنیم و کار کنیم، بدون شک این ملت ها به پیروزی می رسند. پروردگارا ملت‌های مسلمان ملت مصر، ملت تونس، ملت لیبی، ملت یمن، ملت بحرین، ملت مظلوم فلسطین را در تحت عنایات خودت به پیروزی کامل برسان. شد به کف گرفته چراغ لاله، چمن درخشان شد به هر خیابان، به هر محله صدای تکبیر است، تمام ایران سرود وحدت سرای تکبیر است. قسم به باران، قسم به شالی، به شاخ زیتون و ساقه گندم، که روزگاران خوش می آید به کامتان مردم. غزل بخوانید و پا بکوبید، گل و گلاب آمد، خجسته ایام شادمانی انقلاب آمد. تابنده شد خورشید پیروزی، باشد مبارک بر شما جشن ستم سوزی. یادآوریم فجر آفرین مردان میدان را، راهی شویم با پای دل راه شهیدان را. قسم به باران، قسم به شالی، به شاخ زیتون و ساقه گندم، خوش بیاید به کامتان مردم. غزل بخوانید و پا بکوبید، گل و گلاب آمد، خجست ایام شادمانی انقلاب آمد. قسم به باران، قسم به شالی، به شاخ زیتون و ساقه به کامتان مردم. غزل بخوانید و پا بکوبید، گل و گلاب آمد، خجست ایام شادمانی انقلاب آمد.
بله، خجست ایام دهه فجر هست و خب هم قسم که آقای موحد اعلام کردن، مردم در حال شادمانی هستند و در حال بزرگ داشته این ایام، که باز هم تبریک عرض می‌کنم.
بله، ایام الله دهه فجر بر شما شنونده های عزیز و همه آزادخان جهان و به خصوص مردم شریف ایران تبریک باشه.
بله، خب از ادب میگفتیم. بله. یعنی امروز آخرین روز است که ما راجع به موضوع ادب با شما دوستان عزیز گپ می‌زنیم و به ویژه از ادب در ادبیات پارسی میگیم.
بله،
ادب و احترام در ادبیات فارسی به شکل‌های مختلفی دوستان در آثار منظوم و منثور دیده میشه.
بله، و دوستان خانم حیدری میدونن که اول از همه باید در مقابل خداوند تواضع و ادب داشته باشیم.
دقیقاً.
تواضع و ادب در مقابل خداوند هم ایست که در محضر او ادب را نگاه کنیم. همونطور که در مقابل یک آدم متشخص کوشش میکنیم رفتار زیبا داشته باشیم و خطایی نکنیم.
بله، در آثار شعرا و نویسنده های ما از ادب خیلی گفته شده و یکی از جلوه های ادب را در چگونگی تدوین کتاب ها، دیوان ها و دفترهایشان میبینیم.
چطور؟
خب اونا توجه داشتن به اینکه کتابشان با ستایش خداوند شروع شده. مثلا فردوسی شاهنامه را این قسمی شروع میکنه: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
درست از خانم حیدری. یا سعدی گلستان را این قسمی آغاز میکنه: منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
بله، یکی از جلوه‌های ادب در مقابل خداوند است که قدر نعمت‌های شب بدانیم و کفران نعمت نکنیم، که در ادبیات خیلی به این مسئله پرداخته شده.
بله بله.
یکی از جلوه های ادب آقای موحد در ادبیات ما نعت پیامبر اسلام و خاندان ایشان هست. در کتاب ها و متون ادبی معمولا بعد از ستایش خداوند بیشتر اوقات نعت پیامبر قرار داره.
بله قبول دارم خانم ایدری. ما و شما میبینیم که شاعران و نویسندگان ما زیباترین واژه ها و کلمات را در نعت و منقبت پیامبر اسلام به کار بردن. اونا میتونستن این نعت را در هر جای کتابشان بیارن، ولی در اول کتابشان بعد از ستایش خداوند آوردن که حرمت و ادب را نگاه کرده باشند.
در کتاب ها میبینیم که بعد از ذکر نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نوشته میکنن، بعد از نام ائمه علیهم السلام و بعد از نام حضرت و بعد از نام پیامبر نام ائمه را نوشته میکنن و بعد از اونها نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. دلیلش هم است که میخوان اونها را تکریم کنن و نهایت احترام و حتی در مقابل نامشان داشته باشن.
خب ما و شما هم تا نام پیامبر حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و امامان را بریم همراه با درود و تحیات میگیم و با ادب و تکریم از اونا یاد میکنیم.
همین صلواتی که ما میفرستیم. خب بله. سخنران ها هم در اول وقتی میخوان صحبتشان را شروع بکنن، بعد از اینکه حمد خدا را کردن، ستایش رسول خدا و ائمه را میکنن و بعد از صحبتشان را آغاز میکنن. بله. خب اینا جلوه های ادب در فرهنگ ماست
بدون شک.
همکاران ما میگن که بله. گزارش خانم شیما وفا آماده است.
چرا نه، بسیار خوب گزارش ایشان رو میشنویم، بعد از اون برمیگردیم.
درود به شما شنونده های همراه. همکاران عزیزم در استودیوی موج جوانی، روزگار همه شما همراه باشه با خوشی و خیر و سعادت. و امروز هم از همراهی شما در این ولایت متشکر میکنم. هم صحبت میشیم با یکی از شهروندان این ولایت. خیلی تشکر میکنم از فرصت شما. اول میخواییم که معرفی داشته باشیم از جناب شما به شنونده های همراهی خود.
سلام احترامات بر شما، بر شنونده های عزیز شما. جاوید هستم، یکن از شهروندان هرات. خوشحال شدیم که با شما هم کلام شدیم.
آقای جاوید تشکر میکنم از شما.
خوش میکنم.
موضوع گفتگوی من و شما در این مصاحبه ادب هست. ادب از دید و نگاه شما چی معنا میده و در زندگی ما چی نقش میتونه داشته باشه؟
خب از جایی که شاعر میگه با ادب باش که سرمخش جوانان ادب است، اما ادب شخصیت و فرد نشان میده. خیلی خوبه که با ادب باشه هر شخص، هر فرد. فرق نمیکنه در چی جامعه باشیم، در کدام موقعیت باشین، دکترین، پروفیسورین، بر جایی که رسیدین، اما ادب نشان شخصیت را نشان میده. با مو شخصیت یا ادبی که دارن، اما ادب از نشان میده که برای یک بزرگسال، یک مریض، یک شخصی که ناتوانه اجازه میدن، احترام قائل میشن که او اگر داخل یک مترو هست به چوکی بشینه، از جا خو بلند میشن. یک جوان، یک شخص با ادب که او به جا خو اونا بلند میشن که او شخصی که توانایی ایستادن نداره بشینه. خب نشانه شخصیت یا ادب از اونها. خب دیگه سرمنشأ میگیره از جوامع مختلف، از مذاهب مختلف، از فامیلای مختلف در بزرگ شدن اینا کجا بزرگ میشن. با خب در این عرصه که میبینین که درس و تعلیم هم کم شده، آرزو داریم که باز ایتا نباشه و جوانای ما از هم از قشر ذکور هم از قشر اوناست دوچار از سردرگومی هن فعلا. دیگه خیلی تاثیر میگذاره سواد خواندن، مدرسه، مکتب، تعلیم تربیه سر از اینا خیلی تاثیر میگذاره. رشد نمیکنن اگر همچین بمانه، همچین حالت بمانه رشد نمیکنن. به هر حال طفلا با کجا کلان میشن؟ داخل کوچه. از داخل کوچه هم که ادب نمیاموزن. اما چی میگه که پدر معنوی، پدر دوم فرد هم استادنه یا معلمنه. خب هم ما و شما از چیزای بیاموخته از مکتب از پانتون میآموزین، خیلی تاثیر داره دیگه. به هر حال
یعنی جناب جوید میگین بر علاوه از اینکه مکتب اصلی ما خانه و کاشانه هست و معلم اول زندگی ما هم والدین ما هستن که ما میتونیم افراد مؤدب و هم دیگر پذیر پر از احترام و دیگران باشیم، باز درس و دانشگاه هم ابزار مهم مؤدب بودن ما هست در زندگی.
بله خیلی رول داره دیگه. گفتم بر جامعه که حالا فعلا افراد طفلا بزرگ میشن، خب نهایتاً کم حوصلگی از فامیلا سر میده، رخ میده بر اینا، نقدر شاید نتونن، ولی وقتی که به جامعه بیرونی که طفل حالا از 7 سالگی به بعد به مکتب شامل میشه و همو محبته که استاد بره میکنه خیلی رول داره. ولی معمولا دیگه حالا چیه دیگه؟
با میگه ادب از کیو مختی؟ از بیادبان. که انشالله ما نداشته باشیم، ولی سر زبان همه فارسی زبان ها چی پیامی داره؟
خوبی برعکس جمله رو معنا میده. وقتی که شخص بیترامی میکنه، بیادبی میکنه، شخص دیگه متوجه میشه که امی واقعا این کار از این نادرست بود. دیگر حتی یک وقتی میخواسته که امور انجام بده، امور انجام نمیده، متوجه میشه که هیچ شد آزرده میشه دیگه. وقتی که او شاید طرز شوخی داشته باشه، ولی متوجه میشه که همین شوخی هم نوی بیترمیه، شاید طرف آزرده میشه، شاید نباید همشون همو که میگه ادب از کیا مختی، از بیادبان. خود میبینه که نمو کاری که شخص انجام داد نوی بیترمی یا بیادبی بود، دیگه متوجه میشه که او اگر یک وقت تصمیم نشاشه با دوست خوب هم کار خوب رفیق خوب انجام بده، او رو انجام نمیده، چون نه به بیادبی گفتن میشه. شاید او ظرفیت رو نداشته باشه، طرف باز ناراحت بشه و احساس بکنه که برای بیادبی شده، بیترامی شده.
برای ترویج موضوع ادب و احترام و همدیگر پذیری در بین جامعه، به ویژه جامعه خود ما افغانستان، بر علاوه نکاتی که به او اشاره کردیم که سرلوحی همه دانش و تحصیل هست، دیگه چی لوازم و ابزار نیاز هست که ما اینا رو ترویج بدیم و بیشتر ببینیم در بین جامعه خود؟
خب بازم برمیگردم به گپ اولی که گفتم، دانش، آگاهی، تحصیلات، اینا میتونه یک شخص با ادب بساز. برگرده به کل جامعه دیگه، طبقی که گفتیم شخص تحصیل کرده تا یک شخص بی سواد خیلی تفاوت‌های داره. از وقتی که تحصیلات باشه، آدم آگاهی باشه، انشالله که ادب به وجود میایه و جامعه پیشرفت میکنه. خلاصه باید خوشبین باشیم. حالا هر کال، هر مشکلاتی که شده، هر موانعی که سر راه میایه، ما توصیه برای جوانا، برای پادرها، مادرها اینه که خلاصه از داخلمون خونه شروع بکنن. حالا تحصیلات، ادب، همه چیز رو شروع بکنن. دیگه انشالله به امید افغانستان آرام و خوش هستیم که انشالله آرزو اول می اینه که صلح و آرامش که هست فعلا هست، تا اندازه همو تحصیلات باز بشه برای همشیرها ما، برای برادرای ما، طفلکای ما. دیگه وقتی تحصیلات نباشه، مکاتب نباشه، فکر نکنم که جامعه پیشرفت هم بکنه.
سپاسگزارم از همراهی شما در این گفتگو.
سلامت باشیم، خوشحال شدیم با شما هم کلان شدیم.
شما اگر بودین یک مسئول و یا کسی را می‌دیدین که در رأس قدرت هست، آیا گپایی را در ستایشش می‌زدین که در تاریخ هم ماندگار شوه و بمانه؟
خب بستگی داره به اینکه او آدم یا او مسئول چطور آدمی باشه. خانم حیدری، اگر کارهای خوبی کرده باشه، آدم باید از کارهای خوبش بگویه و خلاف ادب است که کارهای بزرگ بزرگان را آدم پوت بکنه.
ولی بسیاری از شعرها و ادبای ما صاحبان قدرت را تمجید کردن و یکی از انتقادهای بزرگ هم به اونا همیست. این مسئله تا جایی پیش میره که ناصر خسرو به شدت اعتراض و انتقاد میکنه و این کار حیف کردن الفاظ دری میدانه و میگه من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی لفظ در دری را.
به هر حال احترام و ادب شاعران و نویسندگان از صاحبان قدرت وجود داشته و اغراق‌های بسیاری هم شده.
بله.
همین مسئله باعث شده که بسیاری از شاعران خیلی بزرگ شاعرای بزرگ میگم بله. از چشم مردم به خاطر همین کارشان بفتن.
بله خب البته بزرگان و کسانی هم بودن که کارهای بسیار و خدمات بسیاری به مردم و سرزمینشان انجام دادن که ادب حکم میکنه از کارهای اونا گفته شوه و به قسمی تحسین و ستایش شوه.
بله بله.
اسم من فرید احمد عزیزی است، اصلا باشنده ولایت پروان و فعلا در کابل زندگی میکنم. دین اسلام دین ادب است، دین اسلام دین اخلاق است. حدیثی است از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه انما بوئستو لیتم مکارم الاخلاق. ما به خاطر ای آمدیم یا فرستاده شدیم که در حقیقت خوبی های اخلاق به شما تشریح کنیم. پس خود اخلاق در حقیقت ادب میباشه که چه قسم ما در حقیقت با خود ما رفتار میکنیم، با نفس ما رفتار میکنیم، چه قسم با خانواده خود رفتار میکنیم، چه قسم با اجتماع رابطه یا تعامل برقرار میکنیم. پس اینمی است که تمام این چیزها در دین موجود است و ما باید از آموزش بگیریم و بعد از اون مطابق از این اصول زندگی خود عیار بکنیم و با مردم و با اجتماع چی کنیم تعامل برقرار بکنیم. به این خاطر به خاطر از اینکه دین اسلام حتی دین اخلاق گفته شده، میگه در یکی از احادیث شریف است از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میشه که دین اسلام چی است، میگه اخلاق است. پس اخلاق خودش در حقیقت ادب است که ما داشته باشیم و این ادب است که برخورد ما را، رفتار ما را، کردار ما را و تمام فعل و انفعال ما را در جامعه چی میکنه تعیین میکنه.
احترام به پدر و مادر ما در روزه گذشته گپ زدیم و گفتیم درباره ادب و احترام در مقابل پدر و مادر. در ادبیات ما خیلی گفته شده به اشکال مختلف، در قالب قصه، پند و اندرز یا در قالب سخنان قصار و کوتاه.
درست است. مثلا شاعر گفته بشو با پدر و مادرت آنچنان که خواهی ز فرزند خود در جهان.
و در قابوسنامه درباره ادب و احترام به پدر و مادر آمده از موجب خرد بر فرزند واجب است خود را حرمت داشتن و تعهد کردن، و نیز واجب است اصل خود را تعهد کردن و حرمت داشتن، و اصل او هم پدر و مادر است.
اوه چقدر سخت بود. بله. ما خود نفهمیدیم چیز خوب خیر باشه.
یعنی از عقل است که بله. برای یک اولاد واجب است که کار عقلانه ایست که خودش را احترام بکنه و متعهد به خودش باشه، و باز هم واجب هست که اصل خودش را حرمت بکنه که اصلش هم همون
پدر و مادر است. یادتان است در نامه هایی که با پدر و مادران نوشته می شد نویسنده پدری خود به عنوان قبلگاه یاد
میکرد؟ بله بله، امیال هم در بین مردم افغانستان میگم قبلگاه.
بله، این نشانه اوج عزت و احترام به پدر است خانم حیدری. البته که مادر هم بسیار ستایش شده. ایرج مرزا درباره مادر میگه پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم دوست دارمش دوست.
بله، همینجا یاد کنیم که به احترام به همسر هم در ادبیات ما خیلی تاکید شده. ای همه که در ادبیات ما از عشق و وفاداری همسران گفته شده، نمونه های از ادب و احترام نسبت به همسر
خب.
هست.
خانم ایدری به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، باز باقی گپ‌ها رو میگذاریم بعد از اذان.
بله. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
قبول بشه دوستان عزیز طاعت عبادت و نیایش هایتان به درگاه خداوند مهربان تشکر که من و همکارانم را هم در دعاهایتان شریک می سازیم.
بله
در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه روی موج جوانی با موضوع ادب.
موضوع ادب سوالتون رو پرسید.
اشمال که گفتین پرسال میکنم. قصد داشتم ولی پرسال میکنم. به نظر شما آقای مبید امروز ادب و احترام نسبت به دانشمندا کم نشده یک ذره؟
اتوف اتوف این دور خمش از که یا نه یا اتوف چی بگویم خانم های داری ادب یک سوال های میکنی شما. ادب و احترام از شناخت برمیخیزه. وقتی کسی را نشناسی ممکن است که او قسم که باید احترام نکنی.
بله
امروز شاید از غریب ترین کسان به نظر من خود دانشمندان باشد.
چطور؟
به خاطر ای که شما اگر